اکنون باید نشان دهی که از گوهر نیاکان چه در تو هست.
آخری دختر بیباک، کار اگر به فرمان کرون رسیده باشد از من چه ساخته است؟
مرا یاری کن تا نعش برادر را برداریم.
نعش رو در خاک میکنی با وجود آن فرمان؟
پاره تن من را تنها نمیگذارم اگر تو میگذاری.
از فرمان کرون سر میپیچی؟
مریم که ساعتش نزدیک به 10 رو نشون میده به سرعت از پله ها پایین میره تا به کلاسش برسه.
باشین خانم عزیز.
مریم که این صداها رو میشنوه آروم و متعجب با قدمای آهسته از همون چند تا پله برمیگرده سمت اتاق تمرین.
خانم رضایی چند بار به شما بگم باشتی دو جملتون رو بگی. خانم غفاری شما چرا جمله رو سوالی میکنی؟ این جمله با خودشه، ترسش رو پشتش مخفی میکنه. از فرمان تأکید داره، سوال نیست.
چرا با ما دعوا میکنین آقای نجفی؟ اصلا چرا هی حرف عوض میکنی؟ یه بار میگی ایستاده بگو، یه بار میگی راه برو بگو، آهسته بگو، تند بگو، یه دفعه بگو مرا دست انداختی دیگه.
خانم رضایی، خانم غفاری، صحنه رو ترک نکنی.
راست میگه دیگه آقای نجفی.
بفرما اینم منم.
چپسازی نکنی. من کارگردانم و حق دارم حرکتتون رو تا آخرین لحظه حتی تو اجرا تغییر بدم تا به نتیجه دلخواهم برسم.
ولی حق نداری ما رو گیج کنی. اگر این اجرا تز توئه پایان‌نامه منم هست. این همه آدمو بیخودی معطل کردی، هی هر روز تمرین.
ممنونم شما لطف دارید، اما اینو بدونید که من حرکت بی هدف نمیدم، حرف بی خود نمیزنم. ایده کلی داستان برای من روشن و مشخصه. اگه میگم سر این جمله بیستید و صحبت کنید هدف دارم. اما تمام تلاش شما اینه که شخصیت منو خراب کنید.
نجف این حرفا چیه؟ چرا بی خودی عصبی میشی؟
سلام،
ببخشید
اجازه هست؟
بفرمایید. فرمایشی بود؟
نمیخواستم مزاحم بشم. شرکی جون یه دقیقه بیا.
جواب تو وقتی رفتیم خونه میدم. آقا داره دور خودش این چرخ تلافیش سر من در میاری.
تمرین زیاد هم وسواس میاره، هم بچه ها رو خسته میکنه.
میدونم ولی میگی چی کار کنم؟ من اگه فکر تره سهنم رو پیدا میکردم تالا خال قضیه رو کنده بودم.
گوش کن، میدونم بعد موقعی اومدم، ولی ترسیدم بعد از کلاس نبینمه. فقط اومدم اینو بهت بدم و برم. با قصه که از نمایشنامه‌تون برام تعریف کردی که همش رو یک کاخ میگذره، چند تا اتود برای صحنه زدم که فکر میکنم این از همشون بهتره. این سردر کاخ پادشاهه، این قسمت هم ایوونشه، اینا هم ستونشن. فکر نمیکنم خرج زیادی داشته باشه. میشه با پنل یونلیت هم در آورد. چطوره؟
آقای نجفی، میدونی این چیه؟ طراحی صحنه نمایشتون. من از خانم افشار که دوست صمیمی منه خواسته بودم کمکمون کنه. دیگه نه از طراحی مجانی خبری هست، نه از من. مجاز خواهیم دیگه فایده ای نداره. بیا بریم.
ببخشید.
مریم با دوستش از اتاق تمرین بیرون میرن و بقیه ها جواج سر جاشون خشکشون میزنه.
اینجور دیوونه این، یه دفعه خون میشی میزنه به کلت. میدونی به خاطر اینکه تو رو خوشحال کنم کی خوابیدم کی بیدار شدم؟ افشار من
کارگردان نمایش و دستیارش به تکه‌های پاره طرح صحنه نمایش نگاه می‌اندازن.
اسم این خانمه چی بود؟
افشار. اگه بچه‌های طراحی بتونن کمکمون کنن، باید بریم سراغ بهترینشون.
آشنا داری؟
با بعضی‌هاشون سلام علیک دارم. میدونم کمکمون می‌کنن.
آواز دهل شنیدن از دور خوش است. خیلی خودشو می‌گیره.
من کیو میگم؟
منظوری
نه خانم، منصوری.
سلام آقایون. پیشنهاد میکنم از خوله حلیم تو دیگ نیفتیم. یه راست برو سراغ استاد طراحیشون. اسمش آقای بهرامیه. قطعا بهتر از هر کسی میتونه به ما کمک کنه.
شایی صحنه های بدون آنتی کنه رو تمرین کنه تا من بیام.
بازم بنام.
دوست بازیگر مریم همچنان ناراحت و پشیمون از کاری که کرده و همونجا جلوی ساختمون نمایش خشکش زده که مرد میان سالی بهش نزدیک میشه.
رضایی اینجا چی کار میکنی؟
سلام استاد.
استاد اگر بدونین این آقای نجفی چه بلایی به سر ما آورده. هر دقیقه داره یه چیزی میگه. یه دقیقه میگه از این طرف.
سلام استاد.
سلام. اگه قرار نبود امروز تمرینتون رو من ببینم. به خاطر شما من اومدن دانشکده.
بله بله من می‌خواستم برم. یعنی من و همسرم می‌خواستیم بریم پیش آقای بهرامی. نباشه برای بر. بفرمایید استاد. بفرمایید. ما در خدمتیم.
ببخش.
بیا.
آقای بهرامی چی کار داری؟
درباره طراحی صحنه‌مون. پدرشان خرابش نکن. بیا بریم.
پس چی شد؟
ببخش. بیا بریم.
بالاخره زن جوون نرم میشه و پشت سر استادش وارد ساختمون میشه.
برای طراحی صحنه تون؟
بله استاد، گفتیم برای طراحی صحنه از گروه طراحی دانشجوی طراحی استفاده
کنیم. مریم که از عصبانیت سرخ شده پای شیر آب توی حیاط دانشگاه نشسته و مشت مشت آب به صورتش میزنه. همچنان نفسای کند میکشه که رامین میرسه بالای سرش.
سلام خانم افتاد.
سلام.
مشکلی پیش اومده؟
نه.
مریم بدون نگاه به رامین میره سمت کلاس و رامین بهت زده نگاش میکنه که وقتی محمد رو از دور میبینه به سمتش میره.
زیاد که منتظرم نبود. کلاس تشکیل شده؟
استاد ربانی اومده. محمد بچه همه این که بهرامی باید کار داره.
چی کار داره؟
نمیدونم. مثل این که میخواد بپرسه ماکت شهرداری رو چیکار کرد.
الان کجاست؟
کارگاه مجسمه سازی.
مریم به دو از چند سری پله طولانی بالا میره و بدون توقف طبقات رو طی میکنه و توی یکی از طبقات به سراغ کمدش میره که بین یه عالمه کمد فلزیه. قفل اونو باز میکنه، یه حوله برمیداره و میبره سمت صورتش.
گریه کردی مریم؟
چرا باید گریه کنم؟
حالا این خواستگار نشد یکی دیگه، این که گریه نداره.
تو از کجا میدونی؟
تا فیروزه هم کلاسیمونه خبره به گوش همه میرسه.
خودتو لیست کن.
مریم با ته لبخند قفل کمدش رو میبنده. محمد دنبال استاد بهرامی داخل کتابخونه میره و کیفش رو میده دست رامین و اون هم تو درگاه در منتظر نیست.
بچه‌ها روی طرح ماکت کار میکنن.
کدوم بچه‌ها؟
صدری و خانم تراب نشاد.
اجراش با کیه؟
خب
خودشون. درسته؟
میتونم توضیح بدم استاد.
مگه نگفتی که برای پایان نامه احتیاج به پول داری؟ میگه قرار نشد که مسئولیت اجرایی مارکت رو خودت به عهده بگیری. چی میخوای ثابت کنی؟ که سنگ زیر آسیابی؟ منظوری؟ شهرداری این کارو به دفتر من سپرده؟ میدونی اگه سنبل بشه کی خراب میشه؟
من از صدری مطمئنم آقا.
این جواب من نیست.
رامین نم نم میاد دم پیشخون کتابدار و با چشم محمد رو دنبال میکنه. محمد از بین قفسه ها با استاد بهرامی صحبت میکنه.
حقیقتش بچه های کلاس فهمیدن من از شما کار گرفتم.
خب بفهمن لابد دلیلی هست که کار رو به کسی میدن و به دیگری نمیدن.
درسته، اما به زمان اونا تنها دلیلش نماینده بودن منه.
کی چه این حرف رو زده؟
مهم نیست. ببینید دوستان، سری اول از من خواهش کرد که تو ساخت ماکت کمکم بکنه. البته من قولش رو به یوسفی داده بودم، اما وقتی دیدم صدری اینو گفت، خب حقیقتش منم موندم، برای همینم کل کارو دادم به اون.
ببینم این یوسفی ازت طلبکار اینقدر چسبیده؟
شما مطمئن باشین قراره که صدری زیر نظر خودتون ماکت رو بسازه.
حالا چرا با تراب نجات؟
خب برای اینکه خانم تراب نجات نامزدشه.
بچه هم دلیل قانع کننده ای. من این کار زدم به تو که خوب انجام بشه. تو دادی به اونا که خرج عروسیشون در بیارن؟ ای ریاکار، میخوای من گول بزنی؟ به زعم بچه ها، به زعم بچه ها.
رامین اشاره میکنه به ساعتش و محمد فقط سری تکون میده و میره سمت استاد بهرامی.
استاد ببخشید یه سوالم داشتم، میتونم روی واحد تزیینات داخلی کار بکنم؟
دیگه من مربوط نیست. گفتی چطوری؟
منظورم اینه که اگر تزیینات داخلی یه جای دولتی رو انجام بدم، میتونم فیلم ویدئوش رو به عنوان تز مطرح کنم؟
در اینجا یک چنین رشته‌ای؟
البته به پشتوانه شما، واحد درسی هم هست.
خیلی خوب، پس دست این پسرم بگیر، بهش گفتم برای ساختن ماکت با تمکاری کنه.
کدوم پسره؟
همین بسا شلوغه، اسمش یادم نیست.
فرزینپور؟
آره، پارسا فرزینپور.
آقا این که وضع مالیشون خوبه، هر پروژه ما بخوایم دست بگیریم.
نه چندان. میگه با پدرش میونه خوبی نداره. برای تزش هم بی پوله. دیگه چیه؟
چی آقا؟ حقیقتش
محمد که حرفش رو داره مزه مزه میکنه، استاد بهرامی از بالای عینکش نگاهی به رامین میندازه و رامین هم به محض تلاقی نگاهش با استاد بهرامی سرش رو پایین میندازه.
تا تو بشی از روکش این اون نشی، یا رومی روم یا زنگی زنگ. فرزینپور یادت نره.
پسر جوان 20 ساله با موهای لخت و چشمای رنگی جدایی از بچه های کلاس غمگین روی صندلیش آخر کلاس نشسته و همه دانشجوها برگشتن و اونو نگاه میکنن و استادم لبخند میزنه.
آقای فرزینپور خواهش میکنم، البته این تعبیر نمکدون کلاس از هنر که میگه هنر چیزیه که همه میدونن، یعنی چه که همه نمیدونن چندانشون نمیدونن.
مریم مدام ساعتش رو نگاه میکنه و چشم از در کلاس بر نمیداره،
چون اگر کسی به این مسئله توجه نداشته باشه.
پارسا روی کاغذ کاریکاتور استاد رو نقاشی میکنه.
شک ندارم که پرسش درباره هر پدیده نوعی آگاهی از موضوع مورد سوال مطلب میکنه، که وصف و شناخت پدیده در نفس پرسش وجود داره. اولین تعریف منفی هنر اینه که هنر از طبیعت نیست، یعنی نمیشه گفت که عبارت از رنگ هاست و یا تناسب بین اونها.
با صدای در کلاس تمام صورت مریم پر از خنده میشه.
ببخشید استاد، اجازه هست؟
10 دقیقه هست که کلاس شروع شده.
معذرت میخوام استاد، خدمت استاد بهرامی بودیم.
بفرمایید.
من شنیده بودم آقای بهرامی با منصوری کار دارن. یه جوری نگاه میکنید انگار میدونم یوسفی هم کجا بوده.
بسیار خوب آقای، شوخی دیگه کافی. کجا بودیم؟
تعریف منفی بودیم.
اولین تعریف منفی اینه که هنر از طبیعیات نیست.
میگم نکنید در چیو دکتر تو خونه
رنگ ها و تناسب بینید و یا این که عبارت هست از اشکال.
محمد روی یه تیکه کوچیک کاغذ چیزی می نویسه و بچه های کلاس دست به دست به پارسا می رسونن. پارسا کاغذ رو می خونه و محمد بر می گرده سمتش تا موافقتش رو بگیره و پارسا هم با حرکت سر قبول می کنه.
از سایر خواص طبیعی ریشه این اشتباه در افکار عمومی هم دیده می شه، همونطور که بچه ها دوست دارن که به مقابل سراغ دست بزنن و یا آرزوی به چنگ آوردن قرص و قزل رو در دلشون می‌پرند. و همونطور که خاطر بشر به زیبایی گرایش داره، مایله که منشه این زیبایی رو در خارج از طبیعت
بپرد.
ببخشید استاد، اجازه هست؟
حتما شما پیش استاد بهرامی بودین.
نه راستش من یه مشکل شخصی داشتم، این شد که الان در خدمت شما.
بپرد بشن.
دختر جوان میاد کنار مریم میشینه.
کجا بودی تو حالا؟ اگه بگم رضای دیوونه بیدارم نکب باورت میشه؟ برات یه پیغام دارم. چه پیغامیه؟ از خونه که خواستم بیام بیرون مادرت زنگ زد. عزیزم؟ آره، گفت نتونست خانم عسگری رو از رو ببره، قرار خواستگاری گذاشته. فیروزه استاد
راحت بشه، نه منتظر هستیم که حرفای فامیلی تموم بشه.
قرارشون امشب برای
ساعت 7. ببخشید استاد، به نظر شما هنر پدیده مستقلیه؟
اتاق قدیمی خونه دایی مریم. شب شده و مریم با چادر سفید تو سجاده نشسته و در حال خوندن تشهد نمازشه. کنارش چراغ بلند خوراکپزی روشنه و کتری روی اونه. فیروزه روی مبل راحتی ساده قدیمی پشت به کتابخونه نچندان شلوغش نشسته و زیر نور لامپ رومیزی برگه‌ای رو میخونه. فیروزه بلند میشه و میره سمت میز کارش که عکس طراحی با مداد دایی مریم بالای میز قاب گرفته شده و به دیواره. دایی مریم توی آشپزخونه توی ظرفی گوجه فرنگی رنده میکنه. بعد در کابینت بالای اجاق باز رو باز میکنه و دنبال چیزی میگرده.
فیروزه، این کبریت رو کجا گذاشتی؟
پیاز نزنی، مریم نمیخواد.
مریم نمازش تموم شده.
میگم کبریت کجاست بچه شمالی؟
رو اجاق باید باشه. من دارم میبینمش.
کو؟
اونهاش؟
دایی مریم نگاهی به مشتش میکنه که کبریت رو محکم گرفته.
بچه تهرونیه گیر. من نمیدونم شما به اصل و نسب هم چی کار دارید.
دعوا سر چیز دیگه است. خانم بنده زیر پای من نشسته، میخواد منو برده ببره شمال پیش همشهریاش. طاقت دوری پدر مادرشو نداره.
مریم کنار فیروزه میشینه و سیب نصفه ای رو گاز میزنه.
آره فیروزه.
فیروزه عزا.
دایی مریم از پله های خونه قدیمی به سرعت پایین میره.
پسر خاله؟ صابخونه به رضا میگه پسر خاله. تو بشین درس بخون، من میرم. خوش والد که اینقدر خیالت راحته. شب امتحان، شب استراحته.
مریم میره تو آشپزخونه و بالای سر ماهیتابه میسته و شروع میکنه به رنده کردن گوجه فرنگی. فیروزه سرگردونه بین برگه ها.
باید به رضا بگم فردا بیاد پشت در کلاس وایسه تا جرأت داشته باشم. تو که انقدر به داییم علاقه داری چرا اذیتش میکنی؟ فکر کردی برای خودم میگم بریم شمال؟ رضا ساعت 4 بیدار میشه میخونه بلکه از درسش عقب نیفته، اونم ادبیات. تازه تو تحقیق منم برای پایان نامه کمک میکنه. صبح تا ظهر دانشگاه است، بعد از ظهر میره قلعه مرغی با بچهای مردم سر و کله میزنه که خرج تحصیلمون و اجاره اینجا رو در بیاره. امشب تو اومدی وگرنه یه خواب بودهش ورقه سعی میکرد. فیروزه به خدا داریم بهت علاقه داره. بچه خواهر شوهر، شوهر من اول از خدا میترسه، دوم از روزی که من بهش بگم بهت علاقه ندارم. من دارم چیز دیگه ای میگم. رضا میخواد به درسش ادامه بده، منم مشکلی ندارم، ولی میگم شهرستانم میشه این کارو کرد. مریم چون ما اونجا پیش پدر و مادرم هستیم دیگه مشکل خونه و اجاره خونه و این چیزا رو نداریم. به رضا هم کمتر فشار میاد. ولی اینجا چی؟ دستشویی باید بریم پایین تو حیاط، جهنم. تازه بچه دارم که میخوایم بشیم باید اول از صابخونه اجازه بگیریم.
صابخونتون که ظاهره.
به رضا میگه پسرخاله تا مستاجرای دیگه فکر کنن از ما اجاره نمیگیره. بهشون گفته ما فامیلیم، چون این اتاق غیر مسکونیه جزو طبقه زیری به حساب میاد. شهرداری هم بفهمه هم اونو جریمه میکنه هم ما مجبوریم اینجا رو تخلیه کنیم.
پس نمازی که اینجا میخونیم؟
من میگم اشکال داره. رضا میگه مربوط به صابخونه است، گناهش هم گردن خودش. حالا به فرض اشکال هم نداشته باشه مریم جون، من نمیخوام 10 سال دیگه تو این شهر توی خونه بزرگ باشم ولی شوهرم دست به عصا را بره. من میخوام تا وقت زندم سعی و سالم بالای سرم باشه. رضا اینجوری داره خودشو میکشه.
گوش کن فیروزه، من که زیاد تو زندگی شما نیستم، ولی اگه واقعا فکر میکنی لازمه میتونم با دایی صحبت کنم.
مریم تو امشب چته؟ فقط خواستم بدونی به خاطر خودم نیست. تو اگه خیلی حلال مشکلاتی فکری به حال خودتو خانم عزگری بکن.
فیروزه تو رو خدا یادم ننداز، وقتی یادم میفته خونه چه خبر عصبی میشم.
فکرشو بکن، عکس تو و پسر خانم عزگری تو روزنامه بندازن، زیرش هم بنویسن داماد اجباری عروس فراری.
آدم باید خیلی پر رو باشه. اگه مجبور میشدم برم خونه دستوری مادره رو میشستم.
آره، یکی تو اهل دستور شستن، یکی من.
دایی مریم به دو از یه عالم پله میاد بالا.
عزیزت بود، لباساتو ببوش باید بریم خونتون. ظاهرم پدرت از پسر خانم عسکری خوشش اومده، دارم قلو عرار میذارم.
آقا جون
چی که اینجوری میگفت؟
مریم قاشقو پرت میکنه تو آشپزخونه و با عصبانیت میره آماده ی رفتن بشه.
خیلی خوب.
عزیزان همیشه همراه، بسیار خوشحالیم که در این قسمت هم ما رو شنیدید. امیدواریم لذت برده باشید. من ملیحه شعبانیان، نویسنده و راوی، و نسیم سباقان تهیه کننده، سپاسگزاریم که با ما در رادیو نمایش همراه بودید. تا حکایتی دیگر از همین مردمان ساده دل، بدرود.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود.
حکمتانه صاحب ابن عباد و خبرچین ها، برگرفته از قابوسنامه. یکی از پادشاهان معروف ایران فخرالدوله دیلمیه که از سلسله آل بویه بود. او وزیری خردمند داشت به اسم صاحب ابن عباد که هر روز صبح به محل کارش می رفت و مشغول رسیدگی به امور کشوری می شد. یه روز فخرالدوله هرچه انتظار کشید از صاحب ابن عباد خبری نشد. با خودش فکر کرد شاید صاحب ابن عباد مریض شده. به همین جهت کسی رو به خونه او فرستاد. اون شخص رفت و دید که صاحب ابن عباد صحیح و سالم توی خونه نشسته و تعداد زیادی کتاب در اطرافش ریخته و با دقت در لابلای کتاب ها دنبال مطلبی می گرده. فرستاده سلطان به او گفت: سلطان از صبح تا حالا منتظر شماست و نگران شده که چرا به محل کار خودتون نیومدین؟ صاحب ابن عباد گفت: سلام منو به سلطان برسون و به او بگو اکنون حالم خوش نیست، علاوه بر این کار مهمتری دارم که باید به اون رسیدگی کنم. قاصد رفت و چیزهایی رو که از زبان صاحب ابن عباد شنیده بود با فخرالدوله در میان گذاشت. فخرالدوله با خودش اندیشید: اون چه کاری داره که از رسیدگی به امور کشور مهمتره؟ تازه هر کاری داشت وقتی من احضارش کردم باید اون کار رو رها میکرد و میومد. به همین جهت خیلی خشمگین شد، اما خودش رو کنترل کرد و منتظر موند تا ببینه چی پیش میاد. غیبت صاحب ابن عباد دو سه روز دیگه هم طول کشید تا بالاخره صاحب ابن عباد خودش به دربار رفت. فخرالدوله از او پرسید: کجا بودی؟ چه کاری داشتی که از رسیدگی به کارهای کشور مهمتر بود؟ صاحب ابن عباد گفت: چند روز پیش جاسوس هایی که در یکی از شهرهای مرزی مشغول خدمت هستند به من گفتند خاقان ترکستان به یکی از سرداران ما حرفی زده. حاضران عین حرف او رو برای من نقل کردند، اما من که زبان خاقان رو نمیدونستم متوجه معنی حرف او نشدم. این جهت به فکر افتادم زبان او رو بیاموزم و معنی حرفش رو دریابم. چون در شأن سرزمینی بزرگ و کشوری پهناور نبود که وزیری چون من داشته باشه و سخن رقیبان و دشمنان رو درک نکنه و متوجه منظورشون نشه و ندونه توی کشور چی میگذره. در این چند روز در زبان ترکستانیان غور و بررسی کردم و معنی حرفای خاقان رو دریافتم و چون در اون سوء نیتی نیافتم خیالم راحت شد و به حضور اومدم. شاه از این خردمندی صاحب ابن عباد شگفت زده شد و به او هزاران آفرین گفت. خب دوستای خوبم، این هم از حکایت صاحب ابن عباد و خبرچین ها که از کتاب ارزشمند قابوس نامه برای شما عزیزان در نظر گرفته بودیم. امیدوارم مورد پسند و توجهتون واقع شده باشه. به اتفاق همکارای خوبم، تا برنامه دیگر و حکمتانه دیگر، همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.